مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیم الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب محضر مبارک شما، تو یکی دو برنامه گذشته عرض کردیم افرادی که به ما مراجعه می کنن باید چند تا سوال از اونها در ابتدای کار بپرسیم. سوال اول این بود که شما مقلد کدوم یک از مراجع معظم تقلید هستید تا بر اساس فتوا و مبنای اون مرجع بزرگوار ما فتوا رو در واقع بگیم و عمل بکنیم. سوال دوم در خصوص مبدأ سال خمسی افراد بود که توضیحاتی رو اگر مسبوق باشید عرض کردیم که افرادی که میدونن خب بر اساس همون مبدأی که بعد از سن تکلیف اولین درآمد بوده شروع میکنیم به محاسبه، اما اونهایی که مبدأ سالشون رو نمیدونن همین امروز رو ما مبدأ براشون قرار میدیم، منتها هر چی تو زندگیشون هست عرض کردیم یا باید اونهایی که سال یقین دارن گذشته یک پنجمش رو بگیریم، اونهایی که بین سال بوده و سرمایه شده است، چه سرمایه ثابت چه سرمایه متغیر، باید یک پنجم بدن، اما اگر جزء معونه بوده است به این شرط که بین سال بدون اینکه سال روش رد بشه در واقع خریده باشن این خمس نداره، و اونهایی رو که نمیدونن آیا سال رد شده یا نه با اونها مصالحه میکنیم بر اساس اون مبانی که در جلسه قبل عرض شد. در مبدأ سال خمسی بین فقها عصر ما سه مبنا و نظر وجود داره. بعضی از مراجع معظم تقلید مثل امام راحل، مقام معظم رهبری، مرحوم آیت الله العظمى بهجت، مرحوم آیت الله العظمى فاضل لنکرانی و حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی، این پنج مرجع بزرگوار قائل به تفصیلند. یعنی می فرمان کسانی که به صورت روزانه و تدریجی درآمدی کسب می کنند، مثل راننده تاکسی ها، مثل کارگرای روزمزدی و امثال اینها، مغازه‌دارها، اینها باید روز شروع به کار رو مبدأ سال خمسیشون قرار بدن. اما کسانی که درآمد اونها به صورت ماهانه است، مثل حقوق بگیرها، مثل کارمندان دولت، مثل معلمین و دبیرها و کارمندهای بانکها و امثال اینها، اینها طبق این مبنا موظفن اولین حقوق و درآمدی رو که کسب کردن، حالا از هر موقع که رفتن سر کار ما کاری نداریم، اولین حقوق و دریافتی رو باید تاریخ بزنن به عنوان مبدأ و آغاز سال خمسیشون قرار بدن. و کسانی که درآمدشون موسمی و فصلی و مقطعی است، مثل کشاورزا، مثل باغدارها، اینها باید اولین محصولی رو که به دست آوردن، روزی که گندما رو چید، روزی که میوه‌ها چیده شد، این رو باید مبدأ و آغاز سال خمسیش قرار بده. یک گروه چهارمی هم میتونیم اضافه بکنیم، اونایی که به قول امروزی ها بیزینس میکنن، میگه ما بالاخره هرچه پیش آید خوش آید ما دنبال میگردیم، یه معامله ای، یه کاری ممکنه انجام بگیره، یه سودی هم به دست بیاد، دیگه هست تا این پول تمام بشه دوباره. در این گونه موارد اولین معامله برای اونها میشه مبدأ و آغاز سال خمسیش. این مطلب اول و مبنای اول. مبنای دوم که همه مراجعی غیر از این مراجع بزرگواری که اسم بردیم، مثلا مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای عراکی، مرحوم آقای گلپایگانی، حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی، حضرت آیت الله العظمی تبریزی، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، آیت الله العظمی نوری همدانی، آیت الله شبیری زنجانی و دیگران غیر از حضرت آیت الله العظمی سیستانی. این بزرگواران میگن همه افراد جامعه مبدأ و آغاز رو باید اولین درآمد قرار بدن. روزی که پول یا عوض پول و درآمد به دستشون رسید، اون روز رو باید تاریخ و آغاز و مبدأ سال خمسیشون قرار بدن. و آیت الله العظمی سیستانی ایشون میفرماد روز شروع به کار برای همه افراد، چه اونهایی که کارمندن، چه اونهایی که کارگر و روزمزدین، چه اونهایی که کشاورزن، اینها اولین روز شروع به کار باید مبدأ قرار بگیره. خب تفاوتش رو مستحضر هستید. اگر کسی چند ماه سر کار باشد اما تو این چند ماه پولی بهش ندن، حقوقی بهش ندن، حق و زحمه‌ای دریافت نکنه، بعد از چند ماه که گرفت، چند ماه از سال خمسیش گذشته طبق فتوای حضرت آیت الله العظمی سیستانی، اما به نظر بقیه مراجع معظم تقلید تازه امروز میشه روز اول سال خمسی او که 12 ماه از امروز باید بگذره. دو تا سوال ممکنه در اینجا به ذهن مبارک شما برسه و گاهی هم مردم سوال میکنن. سوال اول اینه که این سال خمسی باید بر اساس سال شمسی یا قمری یا میلادی قرار بگیره، چون بعضی از کشورها بسیاری از شیعیان و مقلدین مراجع معظم تقلیدن که در کشورهای اروپایی و آفریقایی و امثال اون، حتی تو آسیا بعضی از کشورها بر اساس سال میلادی اصلا اطلاعی از سال قمری و شمسی نداره. خب شمسی و میلادی مثل هم هست، قمری متفاوته. خلاصه اگر بخوایم عرض بکنیم، غیر از آیت الله العظمی وحید خراسانی و مرحوم آیت الله العظمی بهجت، بقیه مراجع میفرمان هیچ تفاوتی بین شمسی و قمری و میلادی نمی کنه. اما آیت الله العظمی وحید حفظه الله، ایشون میفرمان که بنابر احتیاط واجب افراد باید به قمری بگذارن. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم. آقا به قمری بگذارید. آیت الله العظمی بهجت هم میفرمان اونایی که درآمده هاشون بر اساس سال شمسی است میتونن شمسی قرار بدن. اما بقیه مراجع معظم تقلید تفاوتی رو قائل نیستن. آیا میشه سال خمسی رو عوض کرد؟ این رو حالا در ادامه مباحث به فضل الهی اشاره خواهیم کرد که آیا میشه عوض کرد. حالا یه کسی فرض بکنید که اول برج یا اول ماه هست، میخواد ببره آخر ماه، که حالا ثمراتی داره، این رو انشالله در ادامه بحث عرض خواهیم کرد. سوال بعدی رو توجه بفرمایید. سوال بعدی که باز یکی از مهمترین قسمت‌ها و سوالات اینه که ما از اون شخص مراجعمون میپرسیم برادر من ما یملکت رو بگو، اون چه دارایی داری بگو تا من به فتوای مرجع تقلید خودت بگم کدوم یکی از اینها خمس داره و کدوم خمس نداره و مقدار خمسش چیه. خب این حاکی از اینه که شما اشراف کامل بر مبانی فقها دارید، نظرات رو میدونید و لذا با اطمینان کامل و اعتماد به نفس بالا میگید که آقا شما بگو. خب اولا اینجا نکات اخلاقی هم وجود داره. ما همینطور که برای نماز و روزه واجب نیست بریم در خونه افراد رو بزنیم بگیم آقا پاشید نماز بخونید، یا آقا چرا روزه هستید یا روزه نیستید، احکام رو باید بگیم، امر به معروف و نهی از منکر باید بکنیم، هدایتگری اون رسالتی است که ما به عهده گرفتیم، اما لازم نیست ما به فرد بگیم یالا بیا پیش من حساب بکن. هرچه هم مردم بدانند که ما فقط احکامش رو میگیم اما برای محاسبه میگیم، برید دفتر امام جمعه، برید دفتر مراجع معظم تقلید، اعتماد بیشتری میکنن. اگر خدا اینا خواسته مردم تصور بکنن تو این قصه ما ذینفعیم، این دیگه اون اثر رو نخواهد داشت. ولذا به عنوان کسی که حافظ اسرار مردم به عنوان یک امانت، چون گاهی برادر شما، دایی شما، عموی شما، دوست شما، فامیل شما، همشهری شما میخواد، نمیخواد بدونه کسی بفهمد که تو حسابش چقدر پول هست. از یه طرف هم اگه بگیم آقا ما فقط حساب نمی کنیم، که بعضی از عزیزا میگن نه آقا من از همون اول گفتم من تو این کارها نه، ممکنه فقط پیش شما بیاد و این یه مسئولیتی است. ما وظیفه داریم این احکام رو بگیم و محاسبه هم بکنیم، اما تو دریافت و اینها بگیم آقا مراجعه بکنید جای دیگه، این چیزی است که مرجع شما میگه. خب اولا برای مردم این باید سنت بشه که هر مکلفی یک دفترچه خمسی داشته باشه. این به نفع خودشه. الان این کسبه ها و افراد تجار و اینها دفتری دارن که مالیات بر اساس اونه، واردات و صادرات و خرید و فروش و اینها. خب چرا من نباید تو زندگیم یک دفترچه داشته باشم به عنوان دفترچه خمسی که از ابتدای شروع به کارم تا پایان عمرم حساب و کتابم معلوم باشه؟ و این ثمراتی داره دوستان. شخصی که از دنیا می رود به فتوای مشهور فقها، که غیر از مرحوم آیت الله عظما تبریزی همه قائل به این هستند، باید اولا بالارث و فرزند بزرگ یا اون کسی که دنبال کار این میت هست بیاد ببینه در پایان سال خمسیش، یعنی زمانی که شخص مرد دیگه سالش پایان پیدا کرده، ببینه چقدر بدهکاره، چقدر طلبکاره، و خمس تا اون روز رو محاسبه بکنه. اگر ما ندونیم تاریخش رو، اگر مضبوط و مکتوب و اینها نباشه، مشکلاتی است. ولذا ببینید هشت عنوان رو، کما اینکه توجه دارید، ما میگیم شما جدولی رو اگر رو کاغذ داشته باشید به این شکل که عرض میکنیم، تمام مواردی که تو زندگی شخص هست در قالب این جدول در واقع میتونه پاسخگوی ابهامات و سوالات بعدی و سالهای بعد او هم باشه. ما میگیم اولا بالای اون نوشته بشه محاسبه ی اموال جناب مستطاب آقای فلان که مقلد حضرت آیت الله العظما فلان هست، مبدأ سال خمسی ایشان عبارت است از مثلا تاریخ فلان، بعد یه شماره ردیف میگذاریم و تو ستون اول مینویسیم موارد متعلق به خمس، اون چه که تو زندگی این شخص هست و یقیناً به فتوای مرجعش خمس بهش تعلق میگیره. مثل چی؟ مثل سرمایه، مثل مغازه، مثل ابزار کار، مثل نقدینگی، پولهای نقدی که تو بانک داره، مثل ماشین کاری، اون ماشینی که برای بار بردن و تاکسی و امثال این هاست. یا فرض بفرمایید که ادوات کشاورزی، کارخونه، دستگاه تراش، امثال اینها، گاو و گوسفند و شتر و مرغ و خروس و امثال اینها تو روستاها هست، به شرطی که برای استفاده شخصی نباشه، بلکه برای منفعت باشه، یعنی بخواد از اون امرار معاش بکنه. اینا رو می نویسیم، باغ و مزرعه رو می نویسیم، منزل اضافی رو می نویسیم، سکه طلا اگه داره می نویسیم و امثال اینها. بالاخره 10 مورد، 20 مورد، 30 مورد، هر چی هست جلوه این اقلامی که نوشتیم بر اساس مبنای اون مرجع معظم تقلید باید به قیمت در بیاریم. که حالا این 8 عنوان رو اجازه بدید تا آخر بریم، بعد اون وقت من میگم که هر کدوم از این اقلام به چه شکل باید حساب بشه. که حالا تو یک جمله اگر الان بخوام بگم که بعد تو ذهنتون باشه، به نظر مشهور فقها باید به قیمت امروز که میخواییم حساب بکنیم به قیمت در بیاریم. آجون مغازه شما رو چقدر میخرن؟ تخمیناً لازم نیست حالا بره بنگاه و قیمت بگیره و آقا این رو حدوداً 200 میلیون میخرن. خب مینویسیم 200 میلیون. و این رو هم توجه داشته باشید، بعضی از مراجع معظم تقلید میگن چیزی که به عنوان سرمایه بوده، اگر کسی سکه خریده، سکه ها قیمتش رفته بالا، رسیده مثلا به فرض بفرمایید که 4 میلیون، این سال خمسیش رسیده، زمان اداء خمس رسیده، بر او واجب شده، بعد نداده، قیمت سکه آمده پایین شده 3 میلیون. الان که این شخص میخواد خمس رو بده، به فتوای بسیاری از فقها مثل مرحوم امام، مثل حضرت آیت الله سیستانی، آیت الله العظما مکارم و دیگران، اینها میفرمان باید اون قیمت 4 میلیون رو بده، نه قیمت 3 میلیونی که الان هست. این یه نکته. پس بنابراین این اقلام رو ما میگیم به قیمت زمان محاسبه چند هست. این یک مبنا. مبنای دیگر، برخی از مراجع معظم تقلید میفرمان که آقا به همون قیمت زمان خرید ما اجازه میدیم حساب بکنن و بپردازن، منتها تو این فاصله‌ای که این شخص تا سال بعد و سالهای بعد اگر این رو بفروشه و بخواد تبدیل به احسن بکنه، مازاد اون رو باید خمسشو بده. مثلا 50 سال پیش یه مغازه ای رو خریده 100 هزار تومن، الان اون مغازه فرض بکنید که 500 میلیونه. خب 500 میلیون 100 میلیون خمسشه. اما برخی عده محدودی از مراجع میفرمان میتونیم ما بگیم اون 100 هزار تومن که 20 هزار تومنش خمس هست شما بده، اما اگر این مغازه رو فروختی یا تبدیل کردی به چیز دیگه، باید ما به تفاوتش رو مجددن خمسش رو بدی. اما اگه به همین شکل باشه و حتی شخص از دنیا بره، دیگه ورثش هم به فتوای مشهور نیاز به پرداخت خمس نیست. این یک مبنا. مقام معظم رهبری حفظه الله، ایشون میفرماد که ما میگیم در سرمایه های ثابت قیمت در واقع اون قدرت خرید باید محاسبه بشه. تورم، خب شما مستحضرید که یک حباب گاهی تعبیر میشه، گاهی یک چیز غیر واقعی است نسبت به قیمت ها. ما میگیم چطور شما اگر 50 سال پیش با این 100 هزار تومن میخواستی طلا بخرید، چقدر طلا بهت میدادن؟ حالا به همین مقدار در واقع بر اساس شاخص تورم باید محاسبه بشه قیمت خرید، به اضافه اون تورمی که تورم واقعی که هست و قدرت خرید، اون رو محاسبه میکنیم و میگیریم. اما در سرمایه های متغیر که پوله، نه، همین پولی که الان موجوده. بعضی هم خب پس سه مبنا شد، بعضی که مشهوره میگن قیمت الان، که این قول مشهور و اکثر قریب به اتفاق فقه هاست، مقام معظم رهبری بر اساس شاخص تورم، و بعضی مثل مرحوم آقای فاضل، آیت الله صافی و این دو بزرگوار یا برخی دیگه از مراجع میگن ما اجازه میدیم در مواردی شما قیمت زمان خرید رو هم حساب بکنیم. خب این ستون رو پس ما موارد متعلق به خمس رو می نویسیم و به قیمت در میاریم بر اساس مبنای مرجع تقلید اون شخص مراجعه کننده. حالا ستونهای بعدی رو اجازه بفرمایید در جلسه بعد محضر مبارکتون تقدیم بکنم. انشاءالله موفق باشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه